عزیزان شنونده، تا لحظاتی دیگه شما شنونده برنامه گفتگوی علمی خواهید بود.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو در خدمت شنوندگان عزیز و محترم هستیم. مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر سلمان صادقی زاده، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، سرکار خانم دکتر کیانوش میرزاده از اساتید محترم دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و جناب آقای دکتر محمد امین ملکیان، پژوهشگر حوزه علوم انسانی. ما در روزهای گذشته برنامه‌های مختلفی در حوزه علوم انسانی و آسیب‌ها، موانع، نقش و جایگاه علوم انسانی داشتیم. امروز می‌خوایم به موضوع مهم و اساسی با عنوان ریشه‌های توسعه نیافتگی علوم انسانی در ایران بپردازیم با حضور مهمانان عزیزی که در برنامه هستند. من در ابتدای برنامه خواهش میکنم از مهمانان عزیز که با توجه به فرصت محدودی که داریم و حد اکثر تایم برنامه یک ساعت هست، مطالبشون رو مختصر و مفید و تیتروار بفرمایند و اونجایی که نیاز به توضیح بیشتر داره و کاملتر داره و احتمالاً نظرات مخالفی وجود داره، اونجاها رو بیشتر بهش بپردازن. در ابتدای برنامه در خدمت جناب دکتر سلمان صادقی زاده هستیم، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی. بپردازن به ریشه های توسعه نیافتگی علوم انسانی در ایران.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و خرسندم که در خدمت برنامه خوب شما هستم. موضوع منتخب برای این برنامه، یعنی ریشه های توسعه نیافتگی علوم انسانی در ایران، به باور من یکی از بنیادی ترین پرسش های ایران امروز هست و هر گونه پاسخی برای در واقع پیش برد و توسعه کلان کشور از گذر پاسخ به این پرسش می گذره به نظر من. یعنی ما تا زمانی که نتوانیم در علوم انسانی توسعه پیدا کنیم، در سایر علوم هم توسعه پیدا نخواهیم کرد، و حتی اگر هم توسعه ظاهری پیدا کنیم، توسعه بسیار مقطعی، گذرا، شکلی و بیبنیان خواهد بود. لذا پیش از هر چیز من در واقع علاقه دارم بحث رو اینگونه آغاز کنم که ما امروز در واقع در ارتباط با علوم انسانی دچار مشکلات بنیادینی هستیم، از این حیث که ما گذار به دانشگاه نسل سوم یا گذار به نگرش از نوع سوم به علم رو نکردیم، و در ادامه بحث توضیح خواهم داد که این گذار تا چه حد با ریشه های توسعه نیافتگی یا توسعه یافتگی علوم انسانی میتونه پیوند داشته باشه. در خدمت شما هست.
متشکر. سرکار خانم دکتر میرزاده.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه حضار و همطور شنوندگان محترم. در زمینه ریشه های توسعه نیافتگی در علوم انسانی، خب بحث خیلی گسترده است، ولی خب سعی میکنیم توی این مدت زمان کوتاهی که در کنارتون هست، اون چیزی که در واقع میتونه راهگشا باشه از این گفتگوی ما، یعنی واقعا به شکل کاربردی میتونن همه شنونده های ما استفاده کنن، و من خودم به عنوان یه معلم کشور میتونم تاثیرگذار باشم، یعنی من منشأ اثر باشم توی این بحث و گفتگو. امیدوارم که بتونم در اینجا این اطلاعات لازم رو با توجه به 25 سال تدریس در جایگاه آموزشی بتونم ارائه بدم، به خصوص که خب خودم هم در حوزه علوم انسانی درس خوندم و تقریبا نقاط ضعف و عدم کاربردش رو تقریبا میتونم در کجا هست، بلخص با توجه به شغلم که سالها خب در بحث آموزش بوده که یک مبحث گسترده ای از اینکه نمیتونه علوم انسانی در کشور ما واقعا کاربردی ازش استفاده بشه و اون روش رو نمیتونه داشته باشه، خب زمینه های آموزشیه که حالا انشالله بهش میپردازیم.
جناب دکتر ملکیان شما مقدمی بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت شما مهمانان و شنوندگان عزیز. بنده علاقمندم بحثم رو با در واقع مسیر تاریخی شروع کنم و بعد به کمک در واقع مفاهیم خود علم، توسعه و در واقع این مفاهیم وارد بحث بشیم که بتونیم ادامه بحث جذابی رو در واقع دنبال کنیم.
متشکرم. من فکر میکنم که خدمت های دکتر صادقی زاده باشیم. ما در برنامه های گذشته عرض کردیم که علوم انسانی حرکت، مسیر و مقصد جامعه رو مشخص میکنه. علوم انسانی برای جامعه جهت دهنده است و فکر ساز. کوتاهی نسبت به علوم انسانی نقطه آغاز زوال جامعه هاست و در یک کلام بگیم علوم انسانی روح دانش و کالبد اصلی علوم بشری و دخیل در حوادث جهانی و نقش آفرینی در اداره کشور و تربیت مدیران است. با توجه به این اهمیت علوم انسانی و ضرورت توجه نظام سیاسی به این حوزه علوم انسانی برای اولویت بخشی به توسعه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، میخوایم ببینیم که تو این سالهای گذشته چه اتفاقی افتاده که نتونسته علوم انسانی اونجور که باید و شاید به کمک توسعه کشور بیاد. دلیل عدم توسعه یافتگی علوم انسانی در کشور ما چیه؟
ممنونم مجدد. هر گونه پاسخ صریح و مستقیمی به این پرسش با نوعی ساده انگاری و فروکاستگی همراه. ما نمیتونیم به سرعت به این پرسش پاسخ بدیم. من بر این باورم که ما اگر بخوایم پاسخی به عدم توسعه یافتگی علوم انسانی در ایران بدیم، نیاز به یک بحث شناخت‌شناسانه داریم. یعنی باید معرفت شناسی عدم توسعه نیافتگی در علوم انسانی رو درک کنیم. قبل از اینکه بدونیم به کجا میخوایم بریم، باید بدونیم که کجا ایستاده ایم. و من برای اینکه یک مقداری ترسیم کنم وضعیت خودمون رو و جایگاهی که ما امروز در نسبت با علوم انسانی داریم، ابتدا لازم میدونم اساسا بگم علوم انسانی چیست، از کجا آمده است، خود علوم انسانی چه تباری داره. به یک معنا میشه علوم انسانی رو در 4 نسل در واقع تقسیم بندی کرد. ما یک نسلی رو داشتیم که نسل اول دانشگاه ها بود یا اول نسل اول دانش بود، که دانش در خدمت الهیات بود. یک در واقع نگرش اسکولاستیک بود، نگرش مدرسی بود، از تأسیس شارلمانی در قرن 8 شروع شد تا تأسیس دانشگاه پاریس در قرن 13. تو این دوران علم به معنای ساینس هنوز شکل نگرفته، علم در خدمت فراعلم هست. یعنی این میخوام این نکته عمیقی هست، علم در خدمت فراعلم. بنابراین وقتی که علم ابتدای به ساکن در خدمت چیزی غیر از خودش قرار میگیره پیش از اون که برساخت بشه، بنابراین علم و معنای جدید وجود نداره. در مرحله دیگری ما شاهد شکل‌گیری دولت ملت‌ها هستیم که در این قسمت دانش در خدمت دولت ملت سازی قرار میگیره. این نسل دوم دانش هست. نسل سومی از دانش هست که مقارنه با شکل‌گیری عصر روشنگری در قرن 18 به طور خاص هست، که اونجا دانش میشه دانش در جستجوی حقیقت. من خواهشم این هست که دقت بشه به این تقسیم بندی، چون این تقسیم بندی رو ما دقیقاً می‌خوایم انجام بدیم تا ببینیم ما اصلا کجا ایستاده ایم، الان ما کجای در واقع منظومه شناختی در واقع دانش شناسانه هستیم. خب این در واقع نسل سوم هست یا مرحله سوم هست که دانش به مثابه راهی به حقیقت. خب دانشگاه برلین تأسیس میشه، من وارد بحث تاریخیش نمیخوام بشم. متفکرین مثل دکارت، مثل کانت، مثل هیوم، مثل هگل، اینها خب طلایه‌داران شکل‌گیری این اندیشه هستن، اونجایی که اساساً اندیشه مدرن شکل میگیره و ما عصر کلاسیک میدونیم. من باورم این هست که در این دوره هست که علوم انسانی به معنای دقیق کلمه شکل میگیره. و در نهایت دوره چهارم که دوره درآمدزایی و کارآفرینیه که همین چند دهه اخیره چیز بسیار اخیری هست. متاسفانه همه توجه هم به این قسمت چهارم معطوف شده، یعنی الان اکثر بحثا پیرامون علوم انسانی این هست که علوم انسانی چقدر درآمد ایجاد میکنه یا چقدر کار میآفرینه. به باور من اینکه ما هنوز در واقع ریشه های درخت علوم انسانی رو نکاشته ایم به درستی، به دنبال شمارش تعداد میوه های اون درخت باشیم، نوعی ساده انگاری است و ره به جایی نخواهد سپرد. من حالا در ادامه بحث خواهم گفت که ما هنوز در مرحله اول هستیم، یعنی علوم انسانی هرچند در ایران آمده اما معرفت شناسی علوم انسانی در ایران به وجود نیامده و ما در دانشگاه در خدمت الهیات به یک معنای کلی یا دانش در خدمت الهیات رو داریم در رابطه با علوم انسانی، اون هم نه به معنای اینکه صرفا الهیات بلکه به معنای نگاهی نقلی نه عقلی به موضوع علم، که این خب تولید علم رو یه مقداری با مشکل مواجه میکنه. من در فرصت بعدی باز خواهم گشت و تبارشناسی علم در ایران رو هم توضیح خواهم داد و بعد نسبت این دو و بسترشناسی پیدایش علوم انسانی رو خدمت شما عرض خواهم کرد تا بتونیم ریشه های این، روی کلمه ریشه من تاکید دارم، ریشه های توسعه نیافتگی علوم انسانی در ایران رو راهگیری کنیم.
سرکار خانم دکتر میرزاده، با توجه به صحبتی که جناب دکتر صادقی زاده داشتن و ایشون معتقدن که هنوز ما تو مرحله اول هستیم، اون چیزی که غرب تا قرن 13 تجربه کرد، دانشگاه در خدمت الهیات، ممکنه شما نظر ایشونو بپذیرید، ممکنه رد کنید نظر ایشونو، و انشالله خدای دکتر بعدن توضیح خواهند داد که دلیل این که ما از مرحله اول عبور نکردیم چیه و یکی از دلایل توسعه نیافتگی علوم انسانی در ایران همینه که از این مرحله اول آقای دکتر عبور نکردیم، به نظر آقای دکتر عبور نکردیم به مرحله دوم که ملت سازی باشه برسیم. این نظر رو قبول دارید یا ندارید و بفرمایید که دلیل توسعه نیافتگی، من حد میزنم آقای دکتر از همین الان که با توجه دست کارآفرینی میدن و تو حوزه کارآفرینی کار میکنن تو مرحله چهارم بیشتر صحبت خواهند کرد خانم دکتر، ولی نظراتونو بفرمایید که این نظر تو مرحله اول هستیم، هنوز ما تو مرحله دانش در خدمت الهیات تا قرن 13 اروپا و غرب تو این مرحله بوده، بعد اومده دولت ملت سازی و روشنگری و نهایتا کارآفرینی و درآمدزایی، قبول دارید یا نه؟ و از نظر جناب عالی موانع توسعه نیافتگی علوم انسانی چی هست؟
من اتفاقا با نظر آقای دکتر موافقم، یعنی رد نمی کنم، واقعا ما اون پیشرفت لازمو که در زمینه توسعه گسترده علوم انسانی باشه نداشتیم و در اون مرحله اول باقی موندیم، چون ببینیم برای دستیابی به اون مرحله چهارم در واقع تو کشور ما خیلی به مسئله علوم انسانی و دستیابی به علم کلن خیلی میخوان در دسترس باشه و زود بهش دست پیدا کنن، یعنی ما اون مراحل علمی رو، اون شناخت علمی رو در هیچ چیزی، حتی شما در حوزه، حالا ما بحثم حوزه علوم انسانی ولی در حوزه پزشکی هم شما ببینید ما انقدر زود میخوایم به نتیجه برسیم، خب این ساختار رو در واقع برای منابع انسانی هم شکسته میشه و اون چیزی که میخوایم برسیم همش بحث پولسازی و رسیدن به مسائل اقتصادیه، این خیلی میاد حوزه علوم انسانی رو تحت شعاع قرار میده و به اون مرحله ای رو که ما میخوایم، ما نفی مسائل اقتصادی رو اصلا نمی کنیم، اما ما اینکه چگونه نخبه ایجاد بکنیم در حوزه علوم انسانی این خیلی مورد نظر ماست. ما دانشگاهامون تربیت افرادی که با دکترای علوم انسانی میان بیرون زیاد داریم، اما نخبه علوم انسانی نداریم. نخبه ریاضی داریم، نخبه ریاضی داریم، خانم دکتر مریم میرزاخانی معرف حضور جهانه، اما وقتی که ما میخوایم نخبه علوم انسانی رو معرفی بکنیم نداریم، واقعیت نداریم. البته در قرون گذشته من مثلا میتونم افرادی رو مثلا مثل در واقع توی بحث فلسفه ما میتونیم فلاسفه قدیمی خودمون رو مثال بزنیم، ولی اینها در همون حد خودشون و در همونجا باقی موندن. ما استناد میکنیم بر در واقع گفته هاشون که نظریه مثلا حاجه نصیر طوسی در زمینه تعلیم و تربیت این بوده، ابن سینا در زمینه تعلیم و تربیت این بوده، ولی ما انتظار داریم برای در واقع قرن 21 اطلاعات بیشتر، چون تکنولوژی پیشرفت کرده و با همون سطح بیم. ولی ما میبینیم که در زمینه علوم انسانی افرادی رو که میخواییم تربیت کنیم نظریه پردازی بکنن، اونقدر اون پیشرفت علتش هم عدم شناسایی علوم انسانی هستش، ما اون شناسایی لازم رو وجود نداره. و این که میگین چرا توسعه یافتگی، خب این در واقع بازی در واقع ما باید علاوه بر بومی سازی علوم انسانی در کشورمون که باید اتفاق بیفته، در بعضی از حوزه ها خیلی سطحی و بطئی من میبینم که اتفاق افتاده، در واقع اندیشمندانمون دارن کار میکنن ولی خیلی 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 کوتاه و خیلی گسترده نیستش در زمینه خصوص دانشگاهی مورد نظر ماست. توی زمینه هایی هم که مثلا میتونه علوم انسانی موانع و آسیباش باشه، هم موانع در واقع ساختاری هستش، آموزشی هستش، سیاسی هستش، که من حالا بعد چون خب خیلی بحثولانی میشه به هر کدومشون خیلی کوتاه خواهم پرداخت که چرا این دلایل، یعنی اینها چرا باعث توسعه نیافتگی خواهد شد.
تشکر سرکارم دکتر میرزاده. آقای دکتر ملکیان در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی مستقیم‌تر ورود بکنید.
من برای اینکه شروع کنم در واقع بحث تاریخی که علاقه مندم به شروع بحث، نکنید بعد از هر انقلاب تکنولوژی در واقع انقلاب صنعتی میبینیم که یک تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در واقع به وقوع پیوسته. خب من میخوام این رو در واقع اون تحولات اجتماعی رو نسل‌هاشو بیان کنم و بگم که اینا هر کدوم چقدر در واقع میخوام اهمیت این علوم انسانی رو با اون تحولاتی که در واقع رخ داده بگم. اون مرحله اول مرحله شکارگریه، یعنی انسانی که در واقع مبدأ پیدایش بشر در واقع با جوامع شکارگری آغاز شد، ارتباطی بین اونا وجود نداشت، فقط میرفتن یه عده با هم جمع میشدن میرفتن شکار میکردن. نسل بعدی در واقع کشاورزیه که در واقع جامعه به معنای مدرن وجود نداشت. نسل بعدیش که در واقع منبعث از انقلاب صنعتیه، در واقع اعضای جامعه ابزار کار توسعه بودن. خب ما اینجا میبینیم که در واقع اون اهمیت به علوم انسانی جدیتر میشه، یعنی با یه رشد در واقع با یه شیب ملموسی در واقع روبرو میشه. توی نسل بعدی که جامعه اطلاعاتی هست، در واقع ما این در واقع نسل رو میبینیم که دیجیتال به کمک فیزیک میاد و در واقع نسل جدیدی که ما به واسطه انقلاب چهارم صنعتی که ما ظهور و بروز کرده در واقع به وجود میاد، در واقع نسل پنجم، انسان دیگه جامعه انسان محور میشه جامعه، یعنی دیگه انسان ابزار نیست، جامعه انسان خودش محور هیومن سنتر در واقع بهش میگن، که به کمک تکنولوژی‌های همگرا در واقع میاد ادغام میشه و فاصله زیست فیزیک و در واقع سایبر رو هر روز کمتر میکنه.
خب ارتباطش بدیم حالا به بحث توسعه نیافتگی علوم انسانی.
خب ما اگه در واقع بخوایم این رو، ما دو تا رویکرد داریم در واقع. ما یه رویکرد انفعالی داریم، یه رویکرد در واقع فعال داریم. شاید خیلی از اون مشکلاتی که ما داشتیم نسبت به علوم انسانی که به تبع اون شاید بحثای صنعتی هم در واقع وابسته به این مسئله بوده، اون رویکرد انفعالی ما بوده. ما در واقع توجه نکردیم، دیدگاه محصولی داشتیم، دیدگاه فرایندی نداشتیم. ما همیشه دنبال نتیجه بودیم، در حالی که توی علوم انسانی چون فاصله در واقع رسید یه فرایند بلند مدته، ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که یه محصولی رو سریع در واقع بهش برسیم و بتونیم بهش توجه کنیم. بابت همین تفکر رو روی کرده که ما چون نتیجه گرا هستیم و بودیم، خیلی توجه نکردیم به در واقع اون رابطه‌ای که بین در واقع از چیستی به چگونگی علوم انسانی، بیشتر به همون چرایی و در واقع چیستی همون تو اون قسمت موندیم. نتونستیم تبدیلش بکنیم به چگونگی.
خب نه خانم. شما میفرمایید که ما نتیجه گرا بودیم، نتونستیم از چیستی به چگونگی منتقل بشیم، درسته؟
بله.
در صورتی که نتیجه گرایی و محصول محوری اتفاقا باید زودتر برسیم از اون چیستی به چگونگی.
خب نه، چون محصول گرا بودیم و با یه مثلا زمان کوتاه نتونستیم برسیم، جدی نگرفتیم این قضیه رو.
جدی نگرفتیم.
بله.
بله. تو روی کرد فعال چی؟
تو روی کرد فعال در واقع ما یه روی کرد آینده نگرانه است. اینجوری نیستش که ما هی برگردیم به گذشته. ما الان حالا مهمونان قبلی هم این مسئله رو تو برنامه قبلی مرور میکردن که ما معمولا هی داریم باز تولید میکنیم، ما تولید نمیکنیم، داریم باز تولید میکنیم. این نگاه به گذشته است، یعنی ما هم به همون آنچه که بوده هی میایم ادبیاتمون رو عوض میکنیم در واقع با
من برداشتم از صحبت های دکتر بگم ببینیم درسته یا نه. شما میفرمایید که ما روی کردمون تو این حوزه انفعالی بوده و یکی از دلایل توسعه نیافتگی علوم انسانی در ایران همین روی کرده انفعالیه بوده.
انفعالی و گذشتنگر و
کوتاه. حالا برای این تبدیل روی کرده انفعالی به فعال پیشنهاد مشخص دارین؟ راهکار مشخص دارین؟
راهکار که بله، ما باید اول به انقلاب صنعتی نگاه بکنیم.
بله.
در واقع نگاه آینده نگارانه بکنیم. انقلاب جدید انقلابیه که ما با تکنولوژی همگرا در واقع روبرو هستیم. تکنولوژی شناختی، سنسورهایی که حالا نرولینک، حالا اگه شنیده باشین در واقع داره، نسل هوش مصنوعی و خیلی از اینها در واقع کمک میکنه که ما یه شناخت مضاعفی از انسان داشته باشیم. چون ما توی در واقع نسلهای قبل خیلی ها ما آزمایش فکری میکردیم. حالا در جاهای از دنیا این امکان وجود داشت که آزمایش های فکریشون رو در واقع انجام بدن، ولی ما تو علوم در واقع طبیعی معمولا یه آزمایشگاهی هستش که میرن توی اون آزمایشگاه اون آزمایش فکریشون رو به آزمایش عملی در واقع تبدیل میکنن. ولی خب ما تو علوم انسانی این قضیه رو توی ایران حداقل نداشتیم و حالا بماند که ما به جایی که یک درخت بکاریم ما شمشاد کاشتیم، ما نهال کاشتیم، شمشاد کاشتیم و هر بار خواستیم اینو هرس کنیم که خوشگل‌تر به نظر برسه، به جایی که یک درخت بکاریم سالها منتظر باشیم که این درخت میوه بده.
تشکر آقای دکتر. برمیگردیم خدمت آقای دکتر صادقی زاده هستیم. آقای دکتر، شما روی کرده یا تبارشناسی قلب رو فرمودین در قسمت اول و تقسیم کردین به 4 دوره که انتهاش کارآفرینی و درآمدزایی بود، دانش در خدمت کارآفرینی و درآمدزایی و ابتداش دانش و دانشگاه در خدمت الهیات. حالا این تبارشناسی در ایران و علل عدم توسعه علوم انسانی رو اگر بفرمایید در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. جناب عالی پرسشی رو مطرح کردید و از من پاسخ خواستید در این زمینه که دلیل اینکه ما از مرحله اول عبور نکردیم چیه؟
آره.
مگه نکته ای رو باید بگم برای مخاطبین عام، چون در واقع متخصصین متوجه منظور من هستن، اما چون ما شنوندگان عام هم داریم ذکر این نکته ضروریه. ببین، ما وقتی که میگیم گذر کردن از مرحله دانشگاه در خدمت الهیات، منظورمون این نیست که ما الهیات رو کنار بذاریم. اینو مخاطب در واقع عام ممکنه یه همچین اشتباهی درش ایجاد شه که خب یعنی گذر از مرحله به مرحله دولت ملت و بعد گذر به نگاه روشنگرانه و جستجوی حقیقت، معنیش لابد اینه که ما الهیات رو کنار بذاریم. ابدا این نیست. ببینید، در مرحله روشنگری که مقصود نظر منه که ما تا به اون مرحله نرسیم نمیتوانیم علوم انسانی رو، معرفت شناسی علوم انسانی رو ایجاد کنیم. اتفاقی که افتاد این بود که معارف انسانی در طول معارف الهی دیده شد، اینها تناقض و تنافیشون کنار گذاشته شد. یعنی شما اگه دقت بکنید دکارت رو شما اگه برید مطالعه کنید میبینید که میگه من خواب دیدم که اونجا مثلا حضرت مرگه مقدس این رو، من گفت شما میبینید چقدر این آدم در الهامات خودش اصلا چقدر انسان دینیه، چقدر انسان متدینیه دکارت که بنیانگذار علم مدرنه، کانت چقدر انسان دینیه. ولی دینداری اینها دینداری نقلی و ارتودکس نیست. دقت بفرمایید، تو مرحله اول ما وقتی میگیم دانشگاه یا دانش در خدمت الهیات، یه الهیاتی شکل گرفته، یک الهیاتی که در انحصار روحانیت مسیحیه که خیلی با اون دین اصیل هم فاصله داره. اون میگه فقط این چیزی که ما گفتیم تکرار کنید، کسی نره فکر کنه برای خودش، همین مطالبی که داخل انجیل هست با همین تفسیری که ما ارائه دادیم شما برید اینو بهترش کنید، اینو تقویتش کنید. خب ببینید اونجا پس خرد انسانی به رسمیت نشده، اون داستان معروفی که جمع شده بودن کشیش‌ها در مورد دندان‌های اسب پیشکشی می‌خواستن نظر بدن، یک در واقع نلبندی گفت خب دهانش رو باز کنید دندان‌هاش رو بشمارید بجان که اینقدر در کتاب مقدس دنبال تعداد دندان‌های اسب گردید، بلایی به سرش آوردن که تو یعنی میگی در کتاب مقدس نیست تعداد دندان‌های اسب. خب ببینید اون نظام معرفتی که برای شمردن دندون‌های اسب هم حاضر نبود به خرد انسان اعتماد کنه، به چشم انسان حاضر نبود اعتماد کنه، چه برسه به خردش. اون نظام اسکولاستیک متسلط نمیتونست علم انسانی رو تولید کنه. ما وقتی میگیم ما باید گذر کنیم به مرحله سوم، دقیقاً منظورمون اینه که خرد انسانی رو به رسمیت بشناسیم و این دو تا پایه داره، بعد حقوق انسانی رو هم به رسمیت بشناسیم. اگر این دو محور رو ما به رسمیت شناختیم، اون وقت میتونیم به معنای واقعی کلمه، حالا میگم به معنای واقع، به معنای حق مطلب بپذیریم، اون وقت میتونیم علوم انسانی رو معرفت شناسیش رو بیاریم. ما الان میگیم چرا نظریه نداریم؟ خب ما مبانی نظریه پردازی رو نیاوردیم. بر فرض مثال فرض کنید ما در رابطه با یه نتایجی به نتیجه رسیدیم، به نتیجه قطعی رسیدیم، میگیم خب عالم علم انسانی تو برو نظریه‌ای درست کن که این نتایجی که ما بهش رسیدیم رو تایید کنه. نظریه پردازی رو ما یه همچین پیشفرضی ازش داریم. اگه اون نظریه اون پیشفرض‌ها رو به چالش بکشه یا اون نتایج قبلی رو برهم بزنه، ما اون نظریه رو ممکنه نظریه منحرفی تصور کنیم. خب در چنین بستری اساساً اون نظریه هم که شکل میگیره که به عنوان نظریه درست مورد پذیرش قرار میگیره، اون هم نظریه نیست، اون هم محصول علم به معنای علم، علم به ما هو علم نیست. لذا من این نکته باید میگفتم به خاطر اینکه این اشتباه در ذهن شکل نگیره. و من موافقم با بحثای آقای دکتر ملکیان، حالا اشاره کردن به مراحل مختلف جوامع انسانی. جالبه اگر حالا جامعه باستان لوئیس مورگان رو بنا قرار بدیم، قبل از اینکه انسان شکارگر، یعنی انسان شکارگر ظهور کنه، ما انسان میوه‌چین داریم، یعنی حتی یه مرحله قبل از این هم هست. ولی در رابطه با این نکته‌ای که در مورد رویکرد منفعل و فعال اشاره کردن که ما فرایندی به قضیه ندیدیم، نگاه نکردیم، به نظرم این برمیگرده به همین مشکل، اینکه ما اگر بگیم نهاده، فرایند و ستاده، ما دائما ستاده محور، منظور آیه دکتر ملکیان به نظرم ناظر بر این ستاده محوری بود، منظور بر همین نسل چهارمی نگری بود که ما فوری خواستیم
به
نتایجی برسیم بدون اینکه مقدمات اون نتایج رو فراهم کنیم. من به خاطر اینکه سخن کوتاه، سخن اطاله نره، این قسمت رو حالا ادامه نمیدم، در قسمت بعد حالا هر زمان که فرصت شد مستقیما به آسیب ها خواهم پرداخت.
بله آقای دکتر، شما این چهار مرحله ای که فرمودین، بالاخره غرب تونست این چهار مرحله رو طی کنه و به مرحله کارآفرینی و درآمدزایی برسه، حالا با این توضیحی که خودتون فرمودین، و الان عرض کردم خدمتون که 63% فارغ‌التحصیلان دانشگاه در غرب در آمریکا علوم انسانی هستن، 41% تولید ناخالص ملیشون مستقیما از علوم انسانیه و بیش از 50% به شکل غیر مستقیم ناشی از علوم انسانی. به این مرحله رسیدن. سوال اینه که اینا چه اقداماتی انجام دادن یا چه فضایی ایجاد کردن، چه مسیری رو طی کردن که تونستن به این مرحله‌ای که آقای دکتر نظرشون شاید موافق نباشه، ابزار زدایی فرمودن آقای دکتر، نباید خیلی ابزاری بهش نگاه کنیم، ولی بالاخره تو اون جهانبینی که اونها دارن و تو اون نظام هستی شناختی و معرفت شناختی که اونها دارن، بالاخره میخوان به رفاه برسن. ما اگر که میگیم که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیقربون، ما میگیم که هدف نهایی اینه که، هدف نهایی خلقت اینه که به اون تقرب به خدا برسیم، اونا میگن هدف نهایی اون اینه که به این رفاه کامل و آسایش کامل برسیم. اونا تو اون چارچوب خودشون تونستن از اون مرحله دین در خدمت دانش و دانشگاه در خدمت الهیات برسن به این مرحله کارآفرینی و درآمدزایی و حد اکثر بهره برداری از علوم انسانی. ما چرا نمیتونیم برسیم؟ ما چرا به قول آقای دکتر تو اون مرحله گیر کردیم و نمیتونیم مراحل بعدی رو بیاییم؟ البته اشاراتی هم در برنامه گذشته کرده بودن آقای دکتر که ما تأسیس دارالفنون به نوعی میشد بگیم که وارد فاز بهره برداری از دانش و دانشگاه برای دولت ملت، برای نظام دولت ملت رسیدیم. اینو یه مقداری خانم دکتر من خواهش میکنم که بفرمایید که این موانع چیا بوده، چرا این اتفاق نیفتاده؟ اونا تونستن توی مرحله‌ای از قرن 13 تا قرن 21 به اینجا برسن و حد اکثر استفاده را از علوم انسانی برای کسب رفاه تو اون جهانبینی خودشون داشته باشن. ما چرا نتونستیم استفاده بکنیم؟ ما چرا تحصیل کردگان علوم انسانیمون اغلب بیکار، خیلی نقشی در تولید ناخالص داخلی